سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت به نشر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. خبرنگاران بدون سرحد یا RSF طالبان را به سرکوب خبرنگاران افغان از طریق اعترافات اجباری متهم کرده. در گزارشی که در وبسایت خبرنگاران بدون سرحد منتشر شده، از قول سیلیا مرسیا نماینده این نهاد گفته شده که هدف طالبان از انتشار ویدیوهای اجباری اعترافات، مجرم جلوه دادن خبرنگاران و مشروعیت بخشیدن به توقیف آنهاست. RSF افزوده که اکثر خبرنگاران مجبور به ضبط اعترافات شده اند که بعداً در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده تا دیگران را بترسانند و مانع از گزارش دهی مستقل آنها شوند. با گفته RSF از بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی حداقل 165 روزنامه‌نگار دستگیر شدند و افغانستان اکنون در شاخص جهانی آزادی مطبوعات از بین 180 کشور جهان در ردیف 175 قرار دارد. RSF خواستار آزادی فوری همه خبرنگاران شده که در حال حاضر توسط طالبان زندانی شدند. 31 افغان که قبلا برای اقامت در جرمنی پذیرفته شده بودند، روز سه‌شنبه با پرواز از اسلام آباد وارد شهر هانوور در جرمنی شدند. به گفته سخنگوی وزارت داخلی جرمنی، این افراد در شهرهای مختلف جرمنی اسکان داده خواهند شد. بیشتر این افراد کسانی هستند که برای گرفتن اجازه اقامت دوسیه هایشان را در محکمه پیگیری کرده بودند. این انتقال بخشی از برنامه‌های ویژه جرمنی برای کمک به افغان‌های در معرض خطر به شمول کارمندان سابق حکومت افغانستان، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آسیب پذیر آنهاست. در پی غرق شدن یک قایق مهاجرین در کانال انگلستان که 7 تن در آن جان باختند، محاکمه 9 مظنون قاچاق انسان از جمله افغان‌ها روز سه‌شنبه در پاریس آغاز شد. سارنوالان این افراد را که از افغانستان، عراق و سودان هستند، رسما به اتهام قتل غیر عمد، به خطر انداختن جان دیگران و تسهیل ورود غیرقانونی به بریتانیا متهم کردند. این قایق که حامل 65 مهاجر بود، در اگست 2023 از بندر کوچک کالا در فرانسه راهی بریتانیا شد، اما به دلیل مشکل فنی غرق شد. نجات دهندگان اجساد 6 تن را از آب بیرون کشیدند و جسد 1 تن دیگر بعداً در سواحل هلند پیدا شد. بر اساس گزارش‌ها، قاچاقچیان برای انتقال هر تن حدود $1,500 دریافت می‌کردند. وزارت داخلی جرمنی فعالیت انجمن اسلامگرای تعامل اسلامی را ممنوع اعلام کرد. بر اساس خبرگزاری دی پی ای، وزارت داخلی جرمنی در اعلامیه از قول الکساندر دوبرین، وزیر این وزارت نوشته که این گروه حصول دموکراسی و حاکمیت قانون را نقض کرده و پالیسی مغایر با قانون اساسی جرمنی دارد. با گفته این وزارت، انجمن تعامل اسلامی منحل و دارایی‌های آن مصادره خواهد شد. وزارت داخلی جرمنی همچنین اعلام کرده که تحقیقات در مورد انجمن‌های نسل اسلام و واقعیت اسلام نیز ادامه دارد. زهران ممدانی، چهره جوان و چپگرا، به حیث شاروال جدید نیویورک انتخاب شد. همزمان دموکرات‌ها در انتخابات ایالات ویرجینیا و نیوجرسی نیز پیروز شدند. ممدانی که پیش از این تقریبا ناشناخته بود، با وعده مبارزه با افزایش مصارف زندگی، ارائه خدمات حمل و نقل و مراقبت از کودکان رای مردم را جلب کرد و به اولین شاروال مسلمان نیویورک تبدیل خواهد شد. در این انتخابات میزان مشارکت بالاتر از انتخابات سال 2021 بود و رقابت‌ها با حملات شدید رسانه‌ها و ترامپ همراه بود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی صنف 11 امروز هم به ادامه درس های گذشته ما بسیار موضوعات خوب و جالب را میخوانیم که مربوط به جغرافیای اقتصادی جهان میشه. خب موضوعات امروزی ما شامل میزان تولید انواع محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و همچنان انرژی و اهمیت آن در جهان. درباره این دو موضوع مقرر است که امروز صحبت کنیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات بشه. خب اول موضوع ما موضوعی است که میزان تولید محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان که احصای در سال 2005 صورت گرفته که در سال 2005 در جهان محصول زراعتی گندم را در نظر میگیریم در نخست که در جهان 628 میلیون و 101 هزار تن گندم تولید شد که 15% در مربوط به چین بود، یعنی چین بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان در سال 2005 بود و بعد از او کشور هند بود که 12.5%، ایالات متحده امریکا 9.1%، روسیه 7.5%، فرانسه 5.9%، کانادا 4.1%، استرالیا 3.8%، آلمان 3.8%، پاکستان 3.4% و ترکیه 3.3% به ترتیب گندم های جهان را تولید کرده بود که باقی مانده از اینا که ما همه اینا را جمع کنیم باقی ماندهش فقط 32.2% میشه که شامل دیگه کشورهای جهان میشه. و همچنان در پایین ما چند تا جدول آوردیم که جدول ها برای تولیدات برنج، جواری، کچالو، گوشت در سطح جهان نشان داده شده که اینا ما وقتی که جدول هایی در پایین هسته اینا را ما بررسی کنیم همه اینا مشخص هسته. خب درصد تولید برنج و درصد تولید گوشت در جهان اگه ببینیم، خب درصد تولید برنج در جهان اینجا جدول هست، شما میتونید که به شکل درست اینا رو ببینید که درصد تولید برنج در جهان چین هسته که هم قرار احصایه سال 2005 هسته. بعد از در سطح دوم هند قرار داره، در سطح سوم اندونزیا و سطح چهارم بنگلادش قرار داره که و بقیه کشورها هم هست که سالانه برنج جهان را تولید میکنه. خب شما ببینین چین بزرگترین تولید کننده برنج هم در سال 2005 بود، گندم هم در سال 2005 بود. خب غذای اصلی مردم چین برنج هست به این دلیل و منا اقلیمش یا آب هوایی که در چین هست هم برای کشت برنج، زرع برنج مساعد هست به این دلیل اینا به شکل بسیار فراوان برنج و گندم را زرع میکنن. و همچنان درصد تولید گوشت در جهان، درصد تولید گوشت در جهان بازم چین در مقام نخست قرار داره که 20.9% گوشت جهان را در سال 2005 چین تولید کرد و بعد از او ایالات متحده امریکا هست که 14.9%، بعد از او برازیل هست که 7.5% برنج جهان و بعدا آلمان 2.6% برنج جهان را تولید کرده و همچنان دیگه کشورهای هم هست که اینا درصدی متفاوت در تولید گوشت در سطح جهان را داره و بازم که مانند تولید برنج و تولید گندم در سطح جهان تولید گوشت چین هم مقام نخست را داره. و بعدا درصد تولید سویا و تولید جواری، تولید سویا را در نظر بگیریم برازیل اولین کشوری است که اولین درجه نخست را در سال 2005 در تولید سویا داشت و بعد از ایالات متحده امریکا 11.3% و بقیه کشورها هست که به نوبه خودشان فیصدی برای تولید سویا را دارند. و همچنان تولید جواری در سطح جهان، تولید جواری در سطح جهان نخستین مقام نخست را ایالات متحده امریکا داره که در سال 2005 40.3% جواری سطح جهان را تولید کرد. بعد از چین هست که 19.1% و بقیه کشورها هم فیصدی برای تولید محصولات زراعتی مانند سویا و جواری داره. همچنان اینا محصولات زراعتی جهان در سال 2005 هست که کشورهای انکشاف یافته جهان اینا برای تولیداتشان، برای محصولات زراعتی و تولیداتشان از استفاده میکنند که برای اقتصاد اون منطقه هم رول اساسی را بازی میکنند که این مناطق میتونند که به اندازه کافی که خودشان استفاده کرده میتونند استفاده کنند و بقیهشان هم به خارج از کشورشان صادر کنند که اینا از نمونه های اقتصادی خوب، اقتصادشان خوب است که از محصولات زراعتیشان درآمد دارند. و در صورت تولید گندم هم هست که در صورت تولید گندم در نخست هم بر شما گفتم، ولی یه جدولی که هسته یه جدول هم شما ببینید که مقام نخست را چین داره که 15.9، هند 12.5، ایالات متحده امریکا 9.1، روسیه 8.7 و بقیه کشورها هستند که اینا تولید گندم را در سطح جهان داره. همچنان دیگه کشورها هم هستند که به نوبه خودشون فیصدی برای تولید گندم در سطح جهان داره. و موضوع بعدی که ما امروز قرار است بخوانیم انرژی و اهمیتش در سطح جهان هست. در نخست اگر ما بخوایم که انرژی رو بفهمیم و اهمیتش چه اهمیتی داره، در نخست ما باید تعریفی از انرژی و کاربردش داشته باشیم. خب تعریف انرژی، قابلیت انجام کار انرژی میگه. هر چیز که قابلیت کار و تحرک را داشته باشه دارای انرژی هسته و مو انرژی باعث میشه که یک جسم تحرک کنه، کار کنه. وجود انسان نیاز به انرژی داره. ما مثلا از کامپیوتر استفاده میکنیم، کامپیوتر نیاز به انرژی داره که برق چارج داشته باشه. از تلفن استفاده میکنیم، تلفن هم چارج داشته باشه، انرژی داشته باشه تا ما بتانیم ازش استفاده کرده بتانیم. یا ماشین آلاتی که هست در قسمت موتر باشه، در قسمت صنعت باشه یا در قسمت تجارت، همه اینا نیاز به انرژی داره تا بتانن کارهایشان انجام بده. یا مثلا ما اگر در نظر بگیریم یک مثال که هست، یک گلوله فلزی روی سطح شیبدار وقتی که لول میخوره و برسامی که در مقابلش میاید و او برخورد میکنه، این برخورد باعث حرکت و تغییر مکان اجسام میشه که این حالت گلوله کار را انجام میده. اما گلوله که لول میخورد اما یک کار انجام میده که این خودش نشاندهنده چیست؟ نشاندهنده قابلیت انجام کار هست، یعنی که او انرژی داره تا یک جسم دیگر به تحرک آورده یا از جایش به جای کرده. و در قسمت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه اینا نیاز به انرژی داره تا بتانه یک تحرک را ایجاد کنن. یا خود ما انسان ها را در نظر بگیریم، تا وقتی که غذا نخوریم، انرژی نداشته باشیم، نمیتونیم کار را انجام بدیم. خب این خودش انرژی هست که انرژی در قسمت صنعت، تجارت، حمل و نقل و بخش های دیگه از زندگی نقش اساسی را بازی میکنه. و همچنان اهمیت انرژی و استفادهش در تاریخ. خب انرژی از زمانهای گذشته تا هنوز استفاده های زیاد صورت می گرفته و در قسمت های مختلف از روش های مختلف استفاده میشه. مثلا اگر ما در نظر بگیریم از حرارت، از نور آفتاب برای چی استفاده میشه، مثلا ما سولر ها استفاده میکنیم، از آب گرم کن ها استفاده میکنیم یا از دک های نوری استفاده میکنیم، اینا چی استفاده از انرژی آفتاب هست یا برق تولید میکنه که با استفاده سیستم سولر، مثلا سولر و بیتری برق تولید میکنه و برقش ما میتونیم به تلویزیون، یخچال، گروه برق، اتو و ماشین های لباسشویی و انواع دیگه در قسمت پختپز و گرم کردن منازل، در قسمت ها قسمت های متفاوتی ما میتونیم که از اون استفاده کنیم. و در زمانه های قدیم مثلا قرون وسطی، در قرون وسطی انسان ها انرژی را از باد و آب استفاده میکردن که آسیاب های بادی و آسیاب های بادی داشتن. و در قرن 18 وقتی که ماشین بخار و انقلاب صنعتی صورت گرفت، بعد از او از مصرف زغال سنگ خیلی زیاد شد و بعد از او تغییرات زیادی در قسمت صنعت و اقتصاد به وجود آمد که همه روزه در حال پیشرفت است و انسان ها با سهولت های زیادتری زندگی میکنن. و تحول منابع انرژی در قرن بیستم، در اواسط یا در وسط های قرن بیستم منابع انرژی نفت و گاز خیلی زیاد شد، انرژی ارزش بیشتر پیدا کرد و با ایجاد کارخانه ها و کارخانه ها هم خیلی زیاد شد که منابع مهم تولید انرژی زغال سنگ، نفت و گاز هست که اینا رو ما برای درس های آینده انشاءالله میخونیم، هر کدامش به شکل جدا جدا که زغال سنگ چگونه در کدام مناطق وجود داره و مردم چگونه ازش استفاده میکنن، نفت، گاز و آب، همه اینا رو ما در درس های گذشته میخونیم. خب فقط درس امروزی ما درباره تولیدات محصولات زراعتی در کشورهای پیشرفته جهان و انرژی و اهمیتش رو میخونیم که دو موضوعات نه چندان سختی بود، فقط موضوعاتی بود که قابل بحث هستن. خب زیاد وقت شما را نمیگیرم، بیاید که کارخانگی که بر مد نظر گرفتیم را بر شما تشریح کنم که چی کارخانگی تان هست. خب سه سوال هستن. سوال اولی، انرژی چیست و جامعه بشری به آن چی نیاز داره؟ خب درباره ای شما تشریح کنیم، از ذهن خودتان هر چی که خودتان میفهمین، معلوماتی که دارین از معلومات خودتان استفاده کنید و جوابش رو پیدا کنید. و دومین سوال ایسته که منابع مهم انرژی را نام بگیرین. خب یه هم سوال آسانی هسته. و سوال سومی است که انرژی در کدام ساحات اهمیت زیاد داره، معلومات بتین. این هم روش های استفاده از انرژی در کدام قسمت ها اهمیت زیاد داره درش معلومات بدین. مثلا انرژی در قسمت مثلا تولید برق در فعلا برای زندگی امروزی، اگر برق نباشه، انرژی برقی نباشه، از زندگی خیلی مشکل تر هستن. شما هم قسمی چندین مثال را بیارین و تشریح کنین که یه در کدام ساحه اهمیت زیاد داره انرژی. فقط انرژی برقی نیست، شما میتونین که از انرژی زغال سنگ یا انرژی نفت و گاز و یا بخش های دیگه استفاده کنین، انرژی نوری خورشید و دیگه بخش ها که هست، از اونا درباره اونا معلومات جمع کنین و بگین که مثلا انرژی نور آفتاب در کجا اهمیت داره، زغال سنگ در کجا اهمیت داره و انواع انرژی دیگه که وجود داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 جغرافی صنف 12. امروز هم ما قرار است که موضوعات جالب را از جغرافی با هم بخوانیم که موضوعات امروزی ما شامل زبان‌های مهم جهان و همچنین زبان عربی میشه. خب در جهان زبان‌های بسیار زیاد وجود داره. ما اگر در نظر بگیریم تنها در افغانستان چندین زبان است: دری، پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، زبان های دیگه در افغانستان هست. این همه ایشون زبان فقط در نظر بگیریم بیشتر 30 زبان و لهجه در افغانستان هست، چون در کشورهای دیگه هم بیشتر 30 زبان و لهجه یا 20 زبان و لهجه کم و زیاد هستن. خب ببینیم که زبان هایی که در جهان هست کدام زبان ها گوینده بیشتر داره، کدامشون مهم هست. و همچون زبان عربی را میخوانیم که زبان عربی بیشتر در کدام مناطق گوینده داره و تاریخ شده بارشه بخوانیم که از کجا چه قسمی با وجود آمده و شامل کدام خاندان زبان ها میشه. خب زبان‌های مهم جهان. خب در نخست وقتی که ما بخوانیم که زبان‌های مهم جهان، یک تعریف از زبان داشته باشیم. خود زبان، زبانی که ما داخل دهن ما ازلا نه، خب این زبانی که ما صحبت میکنیم منظور از این هستم. زبان یک سیستم سمبولیک صوتی اکتسابی و قراردادی است که برای فهم تفهیم بین انسان‌ها به کار میره و زبان‌هایی که دارای ریشه یکسان هسته در خانواده زبان‌ها قرار می‌گیرند. خب گروه های زبانی ایند اروپایی، خب زبان ها کسی بین خودشان شاخه داره، یعنی که از وقتی که به وجود آمدن یک زبان بودن و بعد از او اونا تقسیم بندی شده به چند زبان دیگه تقسیم شده. خب اگه اینا رو در نظر بگیرم، گروه های زبانی ایند اروپایی رو در نظر بگیرم، بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبانی در دنیا هستن که تقسیم بندی به شاخه های ایند اروپایی و ایند آریایی تقسیم شده. زبان های نگرویی هست و زبان های حامی و سامی هست. زبان نگرویی زبان سودانی هست که در جنوب سودان، جمهوری چاد، نایجریا و کشورهای استوایی افریقا گوینده داره و زبان باندو هست که در کانگو، زامبیا و آنگولا هست و زبان های حامی و سامی هست که زبان‌های سامی در عربستان، مصر، لیبیا و مراکش و مالی و الجزایر گوینده داره و زبان حامی در حبشه، الجزایر، نیجریه و سنگال گوینده خود داره. و زبان‌های آلتایی و اورالی هست که زبان‌های آلتایی و اورالی شامل 5 زبان ترکی، منگولیایی، توگوس، فن، زبان ژاپنی و کوریایی هستند. و زبان‌های دیگر و وضعیت زبان‌های بین‌المللی که در نظر بگیریم، زبان‌های دیگری که هست زبان مالزیایی و پولینزیایی هستند، زبان اصلی و بومی مردم آمریکا و زبان دراویدی هستند. خب وضعیت زبان‌های بین‌المللی را در نظر بگیریم، زبان چینی که به نام زبان ماندرین یا زبان چینایی هم یاد میشه که زبان چینایی یک از معروفترین زبان در آسیای شرقی است که تقریبا 1/5 حصه جمعیت جهان به زبان ماندرین تکلم میکنن. یعنی که اگر ما مردم جهان را به 5 حصه تقسیم کنیم، اونا از 5 حصه 1 حصه را مردم با زبان چینایی یا زبان به زبان ماندرین صحبت میکنن که از بین اینا 853 میلیون نفر به عنوان زبان مادریشان هسته و مجموعا 1,213,000 نفر تکلم کننده در سطح جهان درامی زبان ماندرین و زبان چینایی، چون که چین پر جمعیت ترین کشور در سطح جهان هسته که بیش از 1 میلیارد نفوس داره. به همین دلیل هم هسته که بیشتر مردمشان هم به زبان خودشان صحبت میکنن، به این دلیل هم هست که بیشتر گوینده را در سطح جهان داره. و بعد از او ما زبان انگلیسی را داریم. زبان انگلیسی از شاخه زبان ایند اروپایی هست که میلیون ها تکلم کننده در سطح جهان داره و زبان رسمی 49 کشور در سطح جهان هست. ما اگر میال در نظر بگیریم، تمام زبان ها با تمام عصر که ما در نظر میگیریم، تکنولوژی و معلومات همه ایشان در با زبان انگلیسی هستن. همچنان زبان عربی را هم داریم که زبان عربی شاخه از خانواده زبان سامی هست و زبان رسمی 22 کشور در سطح جهان هستن. زبان های بین المللی که در سازمان ملل هست، خب سازمان ملل شما میفهمید یک مجموعه است، مجموعه عمومی هست که مقرش در آمریکا هست و زیادتر به پای سول در سطح جهان صحبت می کنه. و زبان هایی که در سازمان ملل هست، زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، عربی، روسی، چینایی و اسپانیایی، اینا که هستن زبان های رسمی در زبان های رسمی در شورای در سازمان ملل هستن. و همچنان زبان عربی، زبان عربی و اگه بخوانیم خب زبان‌های مشهور ما هم قسم که پیشتر معرفی کردیم، هر کدام از زبان‌ها را ما به شکل مجزا و جداگانه با معلومات کلی می‌خوانیم. مثلا زبان عربی رو می‌خوانیم، زبان انگلیسی، زبان چینی، زبان جرمنی، همه زبان ها، زبان لاتین، اینا همهشون رو در جغرافیه صنف 12 هم با تمام جزئیات یا جزئیات بیشتر میخوانیم. خب زبان عربی را اگر ما معرفی کنیم، زبان عربی یک شاخه زبان سامی هست که از شاخه های حامی و سامی مربوط به سامی میشه، خانواده زبان سامی میشه. و تاریخ شده در نظر بگیریم، ریشه تاریخی زبان عربی در تمدن‌های باستانی خاورمیانه و شمال افریقا ربط داره و به عنوان زبان مقدس در دین اسلام هست، چون که کتاب مقدس قرآن کریم هم به زبان عربی نوشته شده و ما به زبان عربی می‌خوانیم قرآن را. و همین هستن که زبان عربی یه زبان دینی مقدس اسلام هستن. و ویژگی های ساختاری و نگارشی، ساختار دستوری عربی شامل صرف و نحوی دقیق است که دو قواعد منظم برای صرف افعال و ساختار جملات استفاده میشه. خب شاگردانی که شما زبان عربی یا حوزه میخوانین بیشتر در مورد صرف و نحو و قواعد دستوری و ساختار ویژگی ها و نگارشی زبان عربی بیشتر آشنا هستیم که چگونه زبان عربی چگونه گرامر داره و چگونه در قسمت نگارش نوشته میشه. و همچنان دستخط زبان عربی از طرف راست به طرف چپ هست، این قسم که ما زبان فارسی یا زبان دری که نوشته میکنیم از طرف راست به طرف چپ پس زبان عربی هم قسم است. و دیگه زبان ها مثلا زبان انگلیسی رو مدارم که از طرف چپ براست نوشته میشه، ولی زبان عربی از راست به طرف چپ نوشته میشه. و تفاوت های بین زبان ادبی استاندارد در گویش های محلی و لهجه های مختلف در مناطق مختلف گوناگون هستن. خب همین زبان عربی هم زبان ادبی داره و همچنان لهجه های متفاوت هم داره. مثلا ما زبان دری را در نظر بگیریم، زبان دری ادبی یا استاندارد داریم، همچنان چندین لهجه های متفاوتی داره. مثلا لهجه هایی که هر ولایت در افغانستان را در نظر بگیریم، لهجه هایشان متفاوت تر هست. زبان عربی هم همین قسم است، زبان عربی استاندارد هست و همچنان لهجه هم داره، چندین به چندین نوع لهجه دیگه هم تقسیم بندی شده. گسترش جغرافیایی و وضعیت رسمی زبان عربی را در نظر بگیریم، زبان عربی در 22 کشور زبان رسمی شان است که کشورها عربستان سعودی، مصر، لیبیا، مراکش، الجزایر، عراق، اردن، لبنان، سوریه، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده، عمان، یمن، سودان و موریتانی دی کشورها که هست زبان رسمیشان هست. و همچنان در کشورهای که زبان عربی به عنوان زبان رسمی با کار مره، این زبان نقش مهمی در امور دولتی، آموزش و رسانه ای داره. یعنی که در قسمت آموزششون هم به زبان عربی، قسمت کارکنان دولتی هم عربی و رسانه هایشون همهشون با زبان عربی هستن. و همچنان علاوه ای که در جامعه مهاجرین در کشورهای غیر عربی هم کاربردهای خود داره و اهمیت خود را حفظ کرده. و همچنان زبان عربی را ما مسلمانان که در سراسر جهان هستیم زبان عربی استفاده میکنیم، چون قرآنی که میخوانیم باز به زبان عربی هست، نماز که میخوانیم اینا به زبان عربی هست، یعنی که ما با زبان عربی آشنایی داریم. اهمیت بین المللی و کاربرد زبان عربی، یکی از زبان‌های رسمی در سازمان ملل به شمار می رود، دارای میراث غنی در زمینه ادبیات، شعر، فلسفه و علوم سیاسی هم دارد و نقش حیاتی در برقراری ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در جهان عرب، حتی فراتر از خاورمیانه و جهان عرب هم ایفا کرده زبان عربی. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوار هستم که درس امروز رو یاد گرفته باشین و یک خلاصه ای از اگه داشته باشیم از درس امروزی ما. درس امروزی ما درباره زبان‌های مهم جهان و همچنان زبان عربی رو خوانیم. زبان‌های مهم جهان به چندین بخش تقسیم شده بود که هر بخششان ما خواندیم. بخش های مهمش ایندو اروپایی هستن که به چند شاخه بزرگ تقسیم شده و بعد از زبان های خاندان های خانواده های زبان های دیگه هستن و همچنون زبان عربی رو خواندیم که زبان عربی در کشورهای عربی رایج هست. 22 کشور زبان رسمیشان هستن و زبانی رسمی در سازمان ملل هم هست. خب در آخر طبق معمول کارخانگی ما داریم در هر درس و کارخانگی درس امروزی ما شما دو سوال هست. سوال اولی است که زبان عربی به کدام خانواده زبانی تعلق داره و چی ویژگی ساختاری و خاصی در نوشتارش مشاهده میشه. خب یه واضح است شما این را مفهمین که چگونه هست. و سوال دومی سوال هست که زبان عربی در چه تعداد از کشورها زبان رسمی است و نقش آن در سطح بین المللی به چه دلایل اهمیت دارد. این دو سوال را شما جوابشان را پیدا کنید و در جلسه بعدی ما انشاءالله با خانواده زبانهای متفاوتر یا با زبانهای مشهوری دیگه آشنا میشیم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420711111.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر به برنامه مهمان آزادی، با من ستار فروخ خوش آمدید. در این برنامه یک ورزشکار مهمان ماست. او بیش از 8 سال قبل به مبارزات آزاد روی آورد و بعداً مشت زنی را آغاز کرد و به تازگی در همین رشته مسابقه در پاکستان داشت و توانست که حریفش را شکست دهد. درباره زندگی و فعالیت‌های ورزشی این ورزشکار با خودش گپ می‌زنیم. آقای خروتی سلام، خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر، سلامت باشی. سلام با شما و با رادیوی آزادی. اگر خوش هستم، مهمان شما هستم.
سپاس. نخست درباره مسابقه که در کشور همسایه داشتی بیشتر بگو.
راستی ما 19 اکتبر در کشور پاکستان در شهر ایبٹ آباد مسابقه داشتم. و این مسابقه سه ماه در کشور با ترینرهای خوبی کشور تمرینه خود را پیش می بردم و سه ماه آمادگی گرفته بودم که رفتم پاکستان و کتیاریف پاکستانی خود را مسابقه کردم و توانستم در راند اول در دکی سیوم حریف پاکستانی خود را نکاوت کنم و این پیروزی را به کشور بیارم.
حریف چقدر یک ورزشکار با تجربه و نیرومند بود؟
حریف ما چهاری کار داشت، یک بوکسر خوبی کشور پاکستان بود و ما هم همیجا آمدگی زیادی گرفته بودم بخاطر ازی که ما نمایندگی کشور خود میکردم. باید یک نمایندگی کشور کی کسی میکنه باید هم آمدگی شب و روز بکشه که یک نمایندگی خوبی کشور کنم. و ما مامور شب و روز زحمت کشیده بودم که یک نمایندگی خوبی کشور کنم و رفتم پاکستان که تعریف پاکستانی مسابقه کردم و او را شکست دادم. یک عارف خیلی قدرتمند بود.
آیا پیش از پیش قبل از مسابقه درباره نکات توانایی و ضعف ای عارف میدونستی؟ او را قسمی که گفتی اندک درباره شناسایی داشتی، آیا میدونستی که توانایی و ضعفش چی هست که بتونی در زمان رقابت او را شکست بدی؟
بله بله، فیلم های ویدیو از وارا مسابقهشان که ما دیدیم، ترینر ها، ما که سیستم ها، مو زرزمو، تخنیکا، تکتیکا زیاد ما کار کرده و مو پلانه که ما داشتیم از او استفاده کرده و مو را در رنگ کرده عارف خود استفاده کردم و امو نتیجه خوبی بود که ما عارف شکست دادم.
زمانی که برای مسابقه پاکستان رفتی چطور بود سفرت به پاکستان؟
بله، زمینی سفر کردم و زمینی رفتم، کمی خسته و زلام شدم، خوب خوب بود. ما چند روز پیش رفتم با خاطریزی که با هوای پاکستان و کمی بلدت داشته باشم خوب است. امون بود که ما یک چند روز پیش رفتم اونجا تمرنه خدا اونجا پیش می بردم و کمی هوا و بلدت تم گرفتم.
اونجا با کی تمرین میکدی؟ پیش کی؟
اونجا ما خوب بود، همی ابوانای ما، افغانه ما اوجه یک استاد بود که اوجه کلاب داشت و خوب شاگرد را ترینینگ میکردم و کتی زور امی تمرین خدا پیش میبردم.
هزینه و مخارج سفر کی پرداخت؟ خودت پرداختی همیشه یا سازمانی که تنظیم کرده بود مسابقه را به شما امکانات فراهم کرده بود؟
اینجا مسافر خودم بود، کابل و امی سفر دیگه در پاکستان امی مصارف سازمان پرداخت و دیگه از او سنام که آمدم و ای آمدم بخاطر ازی که رای ترخم بسته بود و بند بودم و دیکرت و مصارف هم کلش نصف بود شخصی.
آیا افغان ها برای تشویق خودت آنجا بودن، آمده بودن در جایی که مسابقه برگزار شده بود؟
بله، بسیار تشکر از آمدن آمد خود میکنم بخاطر ازی که از دوری به مسابقه ما آمده بود و ما را بسیار تشویق و حمایت کرد و از مسابقه ما بسیار لذت بردم.
چی میگفتن افغان ها؟ چطور بود احساسشان، تشویقشان؟
اما احساس و تشویق زوا بود که ما را بسیار روحی بالا داد و ما مامو از روحی و از تشویق زوا استفاده کردم و عارف خدا در به راحتی شکست داد.
لحظه که بردی، برنده اعلام شدی، خودت چی حس برات دست داد؟ به خودت چی حس دست داد؟
راستن که بسیار ما که پیروشن و بسیار زیاد خوش بودم، از خوشی دیگه میخی گف زدن نمیتونستم، یک خوش بودم بخاطر ازی که ما نمایندگی کشور خود میکنم، از وطنان خود میکنم، وطنان ما خوش باشم و بسیار باز خوش میشم دیگه. امو بر ما بسیار یک افتخار کلان بود.
فکر میکردی که برنده شوی؟
استرس زیاد داشت، خب ما که امو سه ماه زحمتی که کشیده بودم شد و روز دیگه اطمینان با متنای خود میدادم که انشالله ما پیروز بشم، بخاطر ازی که ما بیشه و روز زیاد زحمت کشیده بودم به این مسابقه، همو زحمت های نتیجهش بود.
چرا استرس داشتی؟
استرس بخاطر بود که ما نمایندگی کشور خود میکنم و اطمان که داخل مسابقه میشه یک استرس داشته میباشی، بخاطر ازی که کلی هم وطنان خود منتظر میباشه که پیروش شوه، کمی استرس حتما می باشه و بازم ما زحمت های زیاد کشیده بود و ما متنارم نزدیکیم بود، تشویق زیاد بود، انشالله دیگه ما مازمو استفاده کردم پیرو شدم.
پیش ازی هم در بخش مشتزنی مسابقه کرده بودی؟
بله بله، پیش از این هم دو مسابقه پروفشنال اورام در کشور پاکستان ما کرده بودم و دوش پیرو شده بودم.
چطور بود مسابقات چی تفاوتهایی داشت نسبت به مسابقه سیومی که اخیراً برگزار شد و در این هم برنده شدی؟ چی بود فرق بین مسابقات؟
فرقش این بود که همین مسابقه دوم در سرکمربند پی پی بی ای بود، سازمان پی پی بی ای و آشوران صدقی که مطابق مرکزی بود و آشوران ما فایت کردم و پیروز کمربند پی پی بی ای شدم.
درست. از این سه مسابقه چی خاطرات داری؟ به خصوص از این مسابقه آخر؟
زیاد خاطرات که دارم از مسابقه آخر به خاطر از این که همه تحولات افغانستان و پاکستان بود و این وقت بسیار مهم بود و کل وطنان ما بر ما منتظر که باید تو پیرو شوی، امو کمی استرس هم بر ما سر ما زیاد انداخته بود و باز هم امو زحمت هایی که ما کشیده بودم و امو ترینر هم که سرم زحمت کشیده بود، امو نتیجه شکر بسیار خوب برم داد و پیرو شده.
زمانی که بردی و برنده اعلام شدی، عکس العمل و واکنش حریف چی بود؟ چی گفت؟
و زوال یا میخواستن که اول حریف ما فایت کارت ما که برامد یک حریف بود، باز سازمان چنج کرد دیگه حریف، باز چنج کرد دیگه حریف و میخواستن که باید ما چک میتونه که حریف سرسخت برزی بتیم که ایره شکست بتا و ای مساکه بنایم پاکستان شو. خود ما که زحمت های خود کشیده بودم گفتم که ایره حریف سرسخت کتی ما روی بروی شو کتی ما مساکه کنم و ای آماده است و ما انشالله زحمت های که کشیدیم انشالله ما شکست میتو. همون باعث شد که حریف چاره ما بر ما انتخاب برد و ما کتی حریف چاره ما باز مساکه کدم که او را ما شکست داد.
عرصه مسابقه خودت تافل ان عرصه مسابقه که داشتی، عرصه مسابقه در پاکستان برگزار شده، چرا پاکستان؟
بله بله، بخاطر ازی که یک مصارف بسیار کوتاه و کم سر میایه و دیگه کشورا ما سپانسر داشته باشم، میخوایم تایلند برم، استال تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و بخاطر ازی که ما سپانسر ندارم، سپانسر پیدا شد دیگه هم میخواییم پیشرفت کنم و حریف های کبیر را انتخاب کنم و خوب کشورا برو مجموع مثالی کنم.
چی وقت به مشزنی خودت رو آغاز کردی؟ چرا مشزنی را انتخاب کردی؟
دو نیم سال میشه که ما به مشزنی هم بدم، بخاطر ازی که مشکلات محدودیت های یعنی فریفایت یا مبارزات آزاد بود در کشور، هم بود باعث شد که ما همین رشته را به مجزنی چینج کنم و در مجزنی باید ما پیشرفت کنم.
بله، خودت از محدودیت ها یاد کردی. سال گذشته طالبان بر ورزش مبارزات آزاد در افغانستان ممنوعیت وضع کردن، این اقدام بالای فعالیت های ورزشی شما چقدر تاثیر گذاشت؟
تاثیرات داره، بخاطر ازی که ما همو تاثیرات زید داشت که ما رشته خدا چینج کنم، زیادتر خودش کار رو کم و مبارزات ازاد دستاورد داشت و زحمت ها سال ها کشیده بود، همو را زیادتر آقای وردش کار را نمی رشته و چیزی رشته کده کده آقای در موزنی یا در دیگر رشته فعالیت میکنه و افتخار کنه. دیگر اماتور حال ما فعالیت هست و مسابقه پروفیشنال که بچه ما یا جوان ها یا ورشکار ها زحمت کرده سال ها امو پروفیشنال که مسابقه کرده و نمی کردن او را و بند کرده محدودت هست.
شما به دنبال یک اقدام گفته بودین، شما به دنبال یک اقدام گفته بودین که از حدود دو هفته تمرین نکردی و بسیاری ورزشکاران تمرین نمی کنن و دل سرد شدن، حالا وضعیت چطور است؟
حالا پس کمی امی رشته که چنگ که زیادر روش بارا و کمی فراهم از فر برش که بازینه شخصی میکنه زیادر با کشور ایران یا پاکستان میره، امو جا باز امی مسابقه پروفشنال خود پیش میبونه مسابقه میکنه، او جا محدودیت نیست، و در داخل کشور که است محدودیت است و آماتور محدودیت نیست و پروفشنال است. و خاطر زمین و ورزشکارای ما که است کشور پاکستان یا ایران میره، هزینه مصرفشان هم کم است و دیگه همو جا همین مسابقه پروفشنال خودم پیش میبرم.
درست. در بخش مبارزات آزاد چند مسابقه کردی تا فعلا؟
ما 16 مسابقه در بخش مبارزات آزاد کردیم که 15 مسابقه را ما برنده شدیم و یک مسابقه را ما بازنده شدیم. در 16 مسابقه یک وام یک سفر خارجی که در کشور پاکستان بود، اول مسابقه ایم در MMA بود در کشور پاکستان، کورا ما همه برنده شدیم و عارف پاکستانی خود را شکست داده بودم.
یعنی 15 مسابقه دیگه در داخل افغانستان بود؟
بله بله، داخل افغانستان بود.
در همش برنده شدی گفتی؟
آه، یک مسابقه را باخت کردیم و دیگه 15 را باخت کردیم تا بخش مبارزات آزاد.
درست. اکنون هفته چند روز تمرین میکنی خودت؟
در هفته 6 روز تمرین میکنم. یک روز هم بخاطر استراحت میکنه و در هفته 6 روز ما تمرین میکنیم. و هم
چند ساعت؟ برای چند ساعت؟
و هم نرمال که ما تمرین میکنیم از 2 ساعت تا 3 ساعت میکنیم و بخاطر ازی که مسابقه داریم باز آمادگی میگیرم و از روزانه از 2 ساعت تا 6 ساعت ما تمرین میکنیم.
درست. در کنار ورزش دیگه سرگرم چی کار و فعالیت هستی؟
دیگه میری درس های خود پیش میبرم، درس میخونم و دیگه می زیاد وقت با ورزش دادم.
جای کار هم میکنی؟
نه، کار وظیفه چیزی ندارم، خو درس خود پیش میبرم. از 12 خلاص هم پانتون نو شروع کردیم و کورس اکتیم تاکیب میکنیم و همی درکش پیش میبرم.
درست. چند ساله هستی؟ نپرسیدم پیشتر، حالا میشه بگوین که
بله.
گفتین که درسای پانتون آغاز کردین، در کدام رشته درس میخونین؟
در حقوق اداره و دیپلماسی.
امی رشته است، رشته دلخواهیت است یا ای که کدام رشته دیگر دوست داشتی که در او بخش درس بخونی؟
نه، امی رشته هم بود دیگه، دمی خواستم دیگه درس بخونم و پیش برم.
چی میخوایی در آینده چی شوی؟
کته که ورزش و یک دیپلمات خوب.
ها، بسیار خوب. پیامت به جوانانی که دوست دارن بوکسر یا مشزن شون چیست؟ چی پیام داری به اونا؟
با جوانای پیام دارم که روی به ورزش میکنه، با کلب میکنه، با یک استاز مسلکی و که یک استاز مسلکی بره که خوب تربیش کنه، خوب تمرین خود پیش با شکل مسلکی پیش ببره و به خاطر ازی که یک نتیجه خوب با کشور و با خود بگیر.
چطور میتونن یک مشزن خوب شون؟
باید اول یک استاد مسلکی بره و مو استاد مسلکی است که ایره مسلک تربیه میکنه، مسلک مو پیش میره و بازی یاد میده. خوب دیگه خوب است که با یک استاد مسلکی کلب بره، اما استاد مسلکی که است برزی به شکل بسیار خوب هم و حرکت های تکنیکی فیزیکی اسپارینگ خوب نشان میده، و حرکت های تکنیکی اسپارینگ یا فیزیکی است از امو خوب استفاده کنه، امو از نتیجهش خوب در این منگیره، در مسابقه منگیره.
درست. خودت در کجا با ورزش آغاز کردی؟ در کجای افغانستان؟ در کابل یا در جای دیگر؟
ما ورزش آغازم در 2016 بود در ولایت کابل، در مرکز بود.
درست. زندگی هم در این کابل میکردین؟ دوران کودکی رو هم در کابل سپری کردی؟ یا در ولایات؟
در کابل بود.
در کودکی هم دوست داشتی و علاقه داشتی که یک روز ورزشکار شوی که بتونی بری مسابقه بیتی؟
بله، ما که رضا بودم در کودکی دیگه، اما وقت همی فوتبال همی کرکت میکردیم دیگه، ساتیری میکردیم. خب باز ما که از طرف رسانه همی ورزش بوکسی مبارزات آزاد ما دیدم دیگه، بسیار علاقه پیدا کردم که ما باید کلب برم و کلب رفتم و تمرینات خود آغاز کردم و همی تو که پیش رفتم و مسابقه کردم، همی تا اینجا رسیدم و نتیجه خوب گرفتم.
از بازی های کودکانه چی به یادت هست؟ مثلا در کوچه و بیرون با همسن و سالای کدام بازی ها را انجام می دادی؟
راست زیاد بازی کرکت و فوتبال پیش می بردم و بسیار علاقه دارم، ولی زیاد همی وقت تفریح باشه همی زیاد که وقت می تونم باز ساتیری می کنم همراه دوستان دیوالا بازم فوتبال و کرکت بسیار خوش دارم.
درست. تشلبازی چطور؟ تشلبازی هم گاگایی میکردی؟
نه، تا حال خود تشلبازی را نکردی و یادم نداشتم ریزگی.
کاغذ فران بازی چطور میکردی؟
زیاد وقت ما که کودکیم یا ریزه بودم زیاد می چیزا کمی گروه پران بازی یا تشلبازی چیزا را بیخیز بگم در ذهن نبود و نمیکردم. از اون وقت هم تو علاقه ایزی چیزا رو نداشتم و همی تو علاقه ایمی که پیدا شد همی کرکت فوتبال و همی مبارزات آزاد و بوکسینگ سرزمی زیاد وقت هم میدادم و علاقه ایم زیاد پیدا شد.
چقدر امکانات برات فراهم بود برای کرکت و فوتبال؟
او زمان خو امکانات خوبی هیچ نبود و هم بیت و بال چیزا خونه
بود. بله.
توپ هم از توتا از امی چیزا جور میکنم، بیت هم از یک تخته یک چی جور میکنم، فقط هم و ساتیری کرکت هم میکنم که یه بیت هستی بال هست یک نام هست شمانده بود، اما امکانات نبود.
آلی هم با امو رفقا و دوستای دوران کودکی به تماس هستی؟ کجا هستن میدونی؟
بله بله، زیادتر دوستا میجا کابل هم هستن و زیادتر از بیرون از کشور هم هستن. نگه باست که تماس رویم امو کسای کودکی را بازیاد میکنیم دیگه، امو را پیش میبریم.
خوب، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا حال با ما هستی. با عنوان یک ورزشکار خواست از حاکمان فعلی در افغانستان چیست؟
از نظام حاکمان فعلی درخواستی است که باید جوانان زیاد توجه شو و همی جوانان است و که وطن خود را پیشرفت میتا و برای ورزشکارا و جوانا باید بسیار سهولت و وقت بده که همی ورزشکارا همی جوانا است که با وطن خود افتخار میاره. همی جوانا است که افتخار کمایی میکنه با وطن خود و همی ورزشکارا است که نام وطن خود بالا میکنه در استیج بالا. دیگه از حکمانان یا نظام می خواهیم که باید ورزشکارا را جوانا را زیاد وقت بده و همی ورزشکارا است همی جوانا است که بسیار دستاورد به وطن خود میاره.
تشکر. آقای خروتی، چی برنامه ها و پلان های برای آینده روی دست داری؟
انشالله تمرینات ما سر از امروز ما تمرین هم کنم و شروع است برنامه را جور میکنیم، تقسیم اوقات و سر از امون پیش میریم. انشالله برنامه هم دیگیم شاید یا در کشور روسیه سفر کنیم یا تایلند و مسابقه بادیم اموز خواهد باشه.
تشکر از حضور در برنامه. سلامت باشی.
قربانتان بخیر باشید.
سلامت باشین. برنامه مهمان آزادی در همینجا به پایان میرسه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
Mahe mere bana Mahe mehrabanam, shara.